بعدم اومدن گفتن که ما یک نمادی درست می‌کنیم نام این نماد خاکستری که شما بتونید راحت‌تر این مجوز رو بگیرید، که یه محدودیت عجیب غریبی بهش گذاشتن که شما 50 تا تراکنش در ماه یا 50 میلیون تومان داشته باشید، اونم در واقع از شما خواهند گرفت، به شما رو مجبور خواهند کرد که برید این نماد ستاره دار کرد، معادل در واقع گرفتن مجوزهایی در حوزه کاری که شما داری انجام میدید اونو بگیرید. در واقع یک مجوز اجباری توی این حوزه ایجاد شده، به صورت خودسرانه ایجاد شده، یعنی یه وزارتخونه اومده با بانک مرکزی با هم نشستن و تصمیم گرفتن کار بکنه، اونم توی دورانی که ما الان نیاز داریم که از بکارهای مشکلات بسیار زیادی داریم در برندازی که از بکارها دیگه در دولت میسیم که دوستان تصمیم گرفتن که این مشکلات رو زیادتر بکنن و محدودیت هم زیادتر بکنن. تصمیم خیلی خیلی عجیب و غریب و در واقع محدود کننده گرفته شد.
درسته، یعنی قبول ندارید شما این تصمیم رو؟
نه، ببین این نماد اصلا علت وجودیش چی بود؟ اصلا اسمش هم هست دیگه.
نماد اعتماد الکترونیک.
بله، برای این به وجود اومده بوده که در واقع یه نماد، یه تراست به اصطلاح میگن.
بله.
یه تراستی باشه که مصرف کننده، یعنی اصلا در قانون در قسمت اصلا برای صیانت از
بدون از یه جور مصرف کننده بوده. سایت درسته؟ مصرف کننده بدون اینکه مجوز گرفته برای راه اندازی.
آره، یعنی مجوز که در واقع یه جایی در واقع رجستر شده، یه جایی در واقع ثبت شده که اگر شکایتی در واقع مصرف کننده از این سایت داشته باشه اون شکایت رو بتونه این نماد بررسی بکنه. اتفاقی در واقع باید میافتاد این بود که این نماد میآمد تمرکز میکرد روی اون وظیفه که به استفاده شده، یعنی که اگر شکایتی در واقع مردم رسن رسیدگی کنن.
مثلا عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، به جناب خلیقی، مثلا مثل سکه سامن، من اینو بارها مثال زدم،
از این مثالا زیاده.
حالا نه، نمونه‌ای که تو ذهن همه هست، یعنی چون نقره داغ کرد دیگه، یعنی نقره داغ که چه از کنم، طلا داغ کرد. بس. کسانی که ورود کردن به این عرصه، خب نماد اعتماد الکترونیک هم بود. بعد وقتی این اتفاق افتاد کی باید پاسخ میداد؟ هیچ کس پاسخ نداد واقعا تو این زمینه. خب برای همین مردم از این نماد هم دیگه فاصله گرفتن، گفتن آقا اگه واقعا نماد اعتماد الکترونیک این بود پس چه اینجوری شد؟
حالا الان این مجوز اجباری این نماد ایجاد شده،
میتونه اعتبار بخشی کنه به نظرتون؟
مگه اون بخش مگه تقویت شده یا مثلا برای اون سازوکار تعیین کردن یا مثلا برای اون قوانین جدید نمیشن؟ نه،
الان برای اعتماد بعد چیکار کرد به نظرتون های خلیقی؟
ببینید توی دنیا اصلا این تراست ها تحت شرکت خصوصی ارائه میشه، نه که دولت. یه در واقع کسب و کارا راه اندازی میشن، بعد برای اینکه اعتماد مردم رو جلب بکنن میرن در واقع نمادهای اعتماد مختلف در حوزه های مختلف میگیرن. مثلا حالا یه شرکتی مثلا اطلاعات مردم اونجا میره، تراست مثلا در حوزه امنیت میگیره.
آخه اینو مردم باید بدونن دیگه. ببین مثلا همین شما این نماد چقدر طول کشید تا مردم فهمیدن، بعد به قول شما مصادیق متعدد اومد اینو اصلا اعتمادو شست برد. حالا اگه قرار بریم
بعد عمل کردن،
نه میدونم میدونم، من که نمیگم درست عمل کردن، میخوام بگم اگه مثلا من قرار بر این هست که تو حوزه داده ها به یک استاندارد یا المان حواسم باشه، حوزه دیگری مثلا بیام میگم آقا مثلا اگه من دنبال حوزه الفم نماد اعتمادش فلان مثلا المان هست، اگه دنبال موضوع بم نماد اعتمادش یکی، اینو تا بیام بین مردم جا بندازیم اصلا معلوم نیست، خیلی طول میکشه فرهنگ جامعه رو ببریم سمت این که خب
من یه سوال از شما میپرسم.
بفرمایید.
مگه الان خرید اینترنتی رو
خب
دولت جا انداخت بین مردم؟
نه، دولت جا ننداخت.
مگه مردم به سلام سلوات رو
پر میکنم؟
نه میکنم. من میخوام بگم که الان الان در واقع کسب و کار اینترنتی که تو ایران راه اندازی شدن با خدماتی که به ملت دادن و ملت اون خدمات رو استفاده کردن
درسته.
از اون طریق اعتمادشون جذب شد.
چند درصد واقعا اعتماد دارم؟ من خودم رو مثال میذارم آقای
شما آمار رو نگاه کنید.
نه نه نه.
آمار
از کجا اومده؟ مثلا من بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران، خب بنده بارها خرید کردم، بارها که دارم از میگم نه خیلی زیاده، شاید مثلا هر دو سه ماهی ورود کردم چیزی که نیاز داشتم و نمیتونستم واقعا برم خرید بکنم، خرید کردم و تقریبا در همه موارد احساس خسران کردم. اما از اونجایی که مردم اعتماد دارن هیچ وقت نگفتم کفش خریدم اون چیزی که میخواستم نبوده، یا یه چیزی میخریدم به خاطر کرونا و قرنطینه نمیرفتم بیرون، میتونستم برم رعایت میکردم چون خودم به مردم گفتم مردم نرید نکنید این کارو انجام ندید، خودم هم نمیرفتم، اما ناچار بودم خرید کنم دیگه، ورود میکردم به بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور خرید میکردم و ناراضی بودم از این قضیه. حالا
شما خیلی بدشانس بودید.
نه نه حالا آخه ببینید شانسم بالاخره
آخه ببینید اگر اینجوری ناامید بود میدید
نه نه
دوچار خسران میشدن.
من چرا دارم این حرفو میزنم برای که میبینم که اونجا این فرصت رو داده دیگه، آقا اگه راضی نبودی تا یه هفته مثلا کارات رو برگردون. خب اینم داره میبینه آدم دیگه، میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگوی، یعنی این خوبی هم توش بود. اما منی که یه چیزی رو نیاز دارم برای استفاده میخرم، بعد میبینم اون چیزی که دلم میخواست نیست، یه بار دو بار سه بار چند بار تو مثلا بعد یه هفته کالا رو برگردونی، آدم بعد کلافه میشه دیگه. به همین خاطر تعطیل کردم، این کارو کنار گذاشتم و به هیچ کس هم توصیه نمیکردم. اما این تصمیمی که گرفتن درگاه پرداخت منوط به این نماد باشه، اینم شاید جورایی اجحاف باشه و ظلم. خیلی از استارتاپ های ما با این وضعیت ممکنه مهاجرت کنن از ایران. اینه که من نگران میکنه، نه این تصمیمی که اینها گرفته شده. به نظر شما باید چیکار بکنیم آقای خلیقه؟
اگه میخوان در مورد مهاجرت صحبت کنیم که اصلا بحث داستان عجیب و غریبیه، چون به خاطر اینکه ما الان تو شرکت های حوزه فناوری اطلاعات که الان استارتاپ ها جزء از اونها هستن، به شدت به نیروی متخصص وابسته هستیم. یعنی اصلا تمام کارمون از طریق نیروی متخصص انجام میشه، از طریق نرم افزارهایی که نوشته میشه، از طریق نگهداری شبکه‌ای که انجام میشه، تمام این در واقع فانکشنالیتی در واقع سیستم وابسته به این نیروهای متخصصه. ما الان که در نظر نیروی متخصص که در وضعیت بحرانی به سر می‌زنیم، هر چقدر هم صحبت کردیم، هر چقدر هم در واقع داد زدیم، بازم گوش شنوایی وجود نداشته. الان نیروی متخصص ببینید، یا آدم‌های تازه کاری هستن که میان تو شرکت‌های ما کار می‌کنن برای اینکه کار یاد بگیرن و برن خارج، یعنی هدفشون اینه، هدفشون اصلا ماندن نیست. یا اونایی که در واقع تجربه کاری پیدا کردن که دو حالت داره، یا الان دارن مثلا تو ایران هم در شرکت خارجی کار میکنن و حقوقهای در واقع دلاری و یورویی میگیرن، یا اینکه از ایران هم از ایران اکثرشون از ایران رفتن. یه موعده خیلی خیلی محدودی هم داریم که تو شرکت‌های بزرگی که در واقع توانایی پرداخت حقوق‌های دلاری دارن دارن کار می‌کنن، یعنی حقوقاشون در واقع به ریال به تومن در واقع سر به فلک می‌شه. الان ما در واقع وضعیت نیروی متخصصمون این شکلیه. حالا داستان داره به اینجا میرسه که حالا با طرح‌هایی که داره میاد، این نماد اجباری میرم این طرح تنظیمگری فضای مجازی که همون طرح سیانتی که هست صحبت میکنه، اینا که داره میاد الان ما بخش کارآفرین هم در واقع دیگه، اون بخشی که در واقع به اصطلاح پوسکلوفت ماجرا که میخواد در واقع کسب و کار راه اندازی بکنم، اونا هم دیگه تقریبا دارن ناامید میشن. ما از در واقع این دو سال اخیر که به شدت شاهد مهاجرت کارآفرینان هم بودیم،
بله.
اتفاقاتی که داره میفته فکر کنم که دو سال آینده تقریبا دیگه عالی، بله. بشه ایران از این.
آقای خلیقی ناز نمی کنید واقعا؟ واقعا میگید اینا رو؟
ببخشید
من که با خودمون
داره به
احساس میکنه.
وقتی من مثلا با اونوریا جدید شروع بکنم، من نمیتونم یه تیم 7 نفره تشکیل بدم.
درسته.
خب از نیروی متخصص نمیگم تیم
40 نفر. من چون با اونوریام که صحبت میکنم میگم آقا خب چرا این تصمیمات رو میگیرید؟ شما که نیتتون خراب کردن یه چیز نیست، اما عملا دارید خراب میکنید. میگن چرا؟ میگیم آقا به این دلیل. یعنی صحبت شما رو میکنیم. میگن آقا نه سیاه نماییه، ناز میکنند، یه جورایی دارن اینا رو میگن. نه نه آخه اینطور نیست. میخوام بگم که خب چیکار باید بکنم؟ خب آخه کسی یه تصمیمی میگیره ضربه میزنه.
دوستان پشت میزاشون نشستن.
خب حالا شما به این دوستان بگو آقا پشت میز درست تصمیم بگیر. چه جوری تصمیم بگیره به نظر
شما؟ صحبت میکنیم هر دفعه دیگه وقتی که شما در به مرحله رسیدی که داری احساس خطرم نمی کنید، تو داری دست پا میزنی برای اینکه شرکت های خود حفظ بکنی به این دلایلی که گفتم خدمتتون دیگه. بله. مجبوری بشین با این دوستام صحبت کنی.
خب اینا همینا همشون آدمای بی انصافی نیستن. یه عده‌شون ممکنن نه ممکنه یه عده‌شون ندونن اما انصاف دارن واقعا، یعنی نگرانن و انصاف دارن. به نظرتون چجوری تصمیم بگیرن؟
ما که موفق نشدیم
نه اینو جدی هم نمای خلیدون من با
ببینید
من رو آنتن نه البته
داریم واقعا تو بخش خصوصی ما الان داریم با پوست و خونمون اینو احساس میکنم.
ببینید خنده شما از فریاد الان بدتره ها، من درک میکنم. مطمئن من با خیلی از اینا نه رو آنتن، مثلا زنگ زدم بهشون، مثلا یکیشون اظهار نظری کرده احساس کردم تند صحبت کرده، من وظیفه شهروندی به این کارو بکنم. زنگ زدم به نماینده مجلس که مثلا آقا شما خجالت نمیکشید این کارو دارید میکنید، بعد دلیل میاره براش. میبینم بابا این منده خدا دلایلی که میاره دلایل منطقی است، نگرانی هاش هم نگرانی منطقی است، اما چون ممکنه ندونه با کارشناسی صحبت میکنه که اون کارشناس او سویه رو نشناسه، طبیعی است که اشتباه راهنمایی بشه. این وظیفه بنده و شماست که بریم حتی یقهشو بگیریم. من تلفن میزنم بهش، شما برو تو مثلا چه میدونم دفتر کمیسیونش بشین باهاش صحبت کن، بگو آقا این تصمیمی که داره میگیری غلطه. حالا الان رو آنتن فرصت خوبیش تو، خیلیشون گوش میدن.
ببینید ما اصلا منکر این نیستیم که در واقع دغدغه‌ای وجود داره و اصلا این بحث مطرح نیست که ما نمیخوایم اون دغدغه‌ها رو برطرف نکنیم. مشکل روش‌های در واقع اون برطرف کردن.
خب الان بگید تو این نماد چیکار باید بکنم به نظرتون؟
ببینید این نماد باید از این نماد اجباری بره کنار، این نباید اجباری باشه. ببین ما چارچوب قانونی داریم در کشور.
نه چی باید اجباری باشه؟ که مردم اطمینان کنن دیگه، مردم بدونن آقا این سایت همینجوری رو بالا نمیده برای کار.
ببینید ما توی کشور اصناف داریم، هزار تا چیز داریم که مردم میتونن به اونها شکایت کنن.
خب
اینا از قبل طراحی شده همه. ما اصلا نمیدونم چرا باید چیزای چرخهای جدید اختراع بکنیم. مگه من اگه به عنوان کسب و کار وقتی میرم یه درگاه اینترنتی میگیرم، یه درگاه بانکی میگیرم، مگه هویت سنجی نشه؟ مگه مشخص نیست من کیم؟ مگه مشخص نیست من با این درگاه دارم کجا خرید میکنم؟ در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ من چرا باید دوباره خدا برم تو این نماد رجیستر بکنم؟ این اصلا علت چی بوده؟ اصلا کسی واقعا، یعنی اگر مثلا من تو حوزه گردشگری کار میکنم، این نماد به من میگه آقا برو مجوز گردشگری رو بذار تو سامانه من به این نماد میرم. خب من چه کاری؟ خب گرفت حوزه گردشگری گرفتم، مجوز گرفتم. این اصلا علت وجودیش من واقعا یه چیزی درست کردن فقط برای این که یه قدرت بزرگی تبدیل به یه مگا مجوزی شده که هر کسی بخواد تو این حوزه کار بکنه باید بره اونجا، یه قدرت بزرگی هم تشکیل شده. حالا شما بحث در واقع بعدیش هم هست، این قدرت به راحتی میتونه در واقع درگاه شما رو قطع بکنه. یعنی الان اونا برای خودشون میتونن تصمیم میگیرن به دلایلی مثلا درگاه شما رو قطع کنن.
درست.
این معادله چیه؟ معادله اینه که در این مغازه کرکرت کاملا بکشید پایین. الان شما تو اصناف اصلا این چیزی میبینید، هزار تا اتفاق میفته که برای اینکه بتونید شما که مغازه رو تعطیل کنید، ولی اینجا به راحتی اتفاق میفته. در حال ما الان داریم باهاشون صحبت میکنیم، هم کار رسانه‌ای میکنیم، هم با خودشون صحبت میکنیم، دنبال روش‌هایی هستیم که اون دغدغه‌ها برطرف بشه. ما اون دغدغه‌ها رو درش میکنیم، ولی دوستان پشت میز نشستن تو اتاقای بحث تصمیم میگیرن، بعدش یه اتفاقی میفته تازه دوباره میان بیان بیان صحبت کنیم.
مثلا
تعامل اگر خیلی بیشتر باشه و بهتر باشه شما تصمیم های درست.
خیلی شما ممنونم آقای خلقی عزیز، براتون از این موفقیت کنم و انشالله هر چه
بخواهم.
قربون شما، خداحافظ باشید.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بگیره. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب خب بخش معرفی فیلم و محمد رضا ایمانیان عزیز، کارشناس محترم موزه فرهنگ و هنر. محمد جان سلام، صبح بخیر عزیزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان نازنین برنامه صبح و گفتگو در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من تو این چند روزه خیلی مصاحبه های فعالان، سلبریتی ها، کارگردانان و اندیشمندان حوزه سینما رو مطالعه کردم و درباره جشنواره به خیلی، حالا هر سال البته اینجوری هست، یه گشتی میزنیم، گرچه خیلی اهل تخصص این حوزه نیستیم، بیشتر میخونیم تا ببینیم، خیلی اثر نظر خاص درباره یه جشنواره امسال شد. دوست داری به بعضیش اشاره بکنیم ما مرزا؟
بله. خب جشنواره فجر امسال همچنان حواشیش ادامه داره. ما بعد از اتمام اختتامی و اهدای جوایز که خب خودش هم خیلی پرحاشیه بود، شاهد بودیم که برخی از سینماگران به صورت حالا یا تلویحاً و غیر مستقیم یا خیلی مستقیم از جشنواره فجر به نوعی خداحافظی کردن، غیر مستقیم اعلام کردن شاید دیگه در جشنواره فجر حاضر نباشن. مثلا آقای محمد حسین مهدویان اشاره کردن، آقای میرکریمی هم همینطور با تیتری در صفحه خودشون در شبکه های اجتماعی عنوان کردن که و این هم آخرین سیمرغ و جشنواره فجری که دیگر تمام شد. و حال همیشه جشنواره فجر محل حرف و حدیث و حواشی بوده، اما خب من دیدم این یکی دو روزه اخیر بعضی ها خیلی انتقاد شدید کردن، مثلا گفتن مگر جشنواره فجر دوشک کشتیه که مثلا ما ترکش کنیم و انصراف بدیم. اینا فکر میکنم که خواسته یه هر فیلمسازی میتونه باشه که در یک رویداد هنری شرکت بکنه یا شرکت نکنه، اما این حواشی، این فضایی که تا وقتی که مثلا جایزه به ما داده میشه یا تا وقتی به فیلممون توجه میشه همه چیز خوبه، وقتی جایزه داده نمیشه کم توجهی میشه، همه چیز پر از ایراد اشکال میشه. حالا گرچه که فیلم های میکریمی هم جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، سیمرغ بلوری رو بهترین کارگردانی.
حالا رغم اینی هم چه سال نظری کردیشون؟
بله بله. خب حالا فیلم مرد بازنده آقای مهدویان یه مقداری خیلی ها انتظار داشتن مثلا جواد عزتی برای بازی خوبش در این فیلم کاندید بشه یا خود فیلم در بخش بیشتری حضور پیدا کنه و کاندید باشه، اما خب به حال رأی و نظر هیئت داوران بود و هر هیئت داورانی هم یه سری موافق و قطعا یک سری مخالف خواهد داشت.
روی هیئت داوران فشاری که نیست آقای ایمانیان هست؟
حقیقتا خب ببینید هیئت داوران یک سیاست‌های کلی هر جشنواره داره، یه امر بدیهیه که در چارچوب اون سیاست‌های کلی هستش که هم جشنواره داره برگزار میشه، هم فیلم‌ها پذیرش میشه، هم داوران داوری میکنه. همیشه هم راجع به موضوع صحبت بوده که دبیرخانه فشاری روی هیئت داوران داره و همیشه هم تکذیب شده که نه داوران
نه خودت نگاهت به عنوان یک فعال چیه؟ من چون دوستان خبرنگار ما اونجا زیاد حضور داشتن،
من بعید میدونم جام راستاخ که مثلا دبیرخانه بیاد و حکم کنه که حتما باید فلان جایزه به فلان شخص داده.
نه حالا اینی که صراحتن که نمیگن که، یعنی اگه فشاری باشه حاکم، من نمیدونم واقعا.
حقیقتش اینه که در مورد این دوره در مورد داوری خب حرف عزیز زیاد بود. به طور مثال شایعه‌ای که مطرح بود این بودش که دبیرخانه ترجیحش اینه که جایزه مثلا بهترین بازیگر نقش اول زن به سرکخان نیلا زاری اهدا بشه. صحبت تر این بود که در بعضی از اعضای هیئت داوران خانم لاله مرزبان رو انتخاب کردن، آقای شهاب حسینی اصرار ویژه‌ای ظاهرن داشتن برای اینکه خانم طنازه طباطبایی حتما جایزه رو دریافت بکنه، یا در بخش جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم همینطور بعد عنوان که خانم فرشته حسینی حتما باید سیمرغ رو دریافت بکنه. میگم همیشه حرف و حدیثایی هستش که هیچ وقت هم جام رسال نمیشه تایید کرد، چون بالاخره مناسبات درونی و صحبتهای درونی هیئت داوران.
زنده باشین ان شاء الله. ما از فرصت خیلی کوتاه، اگر یه فیلم و یه تئاتر معرفی کنیم ممنون میشم.
بله، من یه سری بزنم فقط بگم که جشنواره موسیقی فجر هم همچنان ادامه داره. شب گذشته تالار عقیلی اجرای خودش رو در تالار وحدت پشت سر گذاشت، همچنین حجت اشرف زاده روز قبل ترش. اما اگر بخوام یه سری بزنم به حوزه تئاتر، من روز گذشته نمایش پزشک نادانی رو معرفی کردم،
اشکان خطیبی. بله،
اثر اشکان خطیبی. باید بگم که اشکان خطیبی الان دو تا نمایش روی صحنه داره، یکی پزشک نازنین هست، یکی هم نمایش چخوفخانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه، یه مقدار اسم طولانی داره. هر دوی نمایش‌ها در تماشاخانه سپند به مدت 10 شب دیگه هم تمدید شدن و دارن اجرا میدن، به روی صحنه میرن. همچنین بعد از اتمام جشنواره تئاتر فجر یک نمایش جذاب هم در مجموعه تالار مولوی به روی صحنه خواهد رفت به اسم ساترلند. خب نمایش متفاوتیه، فضای متفاوتی داره و فکر میکنم که تماشاگران ازش خوششون بیاد، چون اولین اجراشو در جشنواره تئاتر فجر رفته و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته.
زنده باشید، خیلی ازت ممنونم رضا مولانا عزیز و خدا نگهدارت باشه.
ممنون و متشکرم، شما روزتون خوش، خدا
نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب آقای دکتر محمدرضا صالحی، متخصص عفونی، روی خط ارتباطیمون هستن، از اعضای متنم کمیته علمی مقابله با کرونا. آقای دکتر صالحی خدمتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، عرض صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، این سوالی که من می‌کنم نه اینکه خودم باورش نداشته باشم، اما چند روزی است که تأکید میشه که فوراً دوز سوم رو تزریق کنید و دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم کامل رعایت کنید. بعد این عبارات رو داخل یک در واقع گیومه میگذارن که یعنی حواستون باشه خیلی روی اینا تاکید داریم.
بله.
آیا واقعا خیلی جدی است موضوع اومیکرون و کرونا، یا اینکه برای کسایی که واکسن نزدن اینجوریه به همین خاطر اینقدر تاکید میشه؟ یعنی کسی واقعا دو دوز زده باشه ممکن اومیکرون باعث مرگش بشه؟
ببینید، واقعیت چه بخواید، ارزیابی هایی که در سطح مطالعات مختلف در دنیا انجام شده و آماری که به صورت روزانه داره در مراکز و منابع بین المللی بهداشتی در واقع منتشر میشه، منطبق با این هست که متاسفانه بیشترین میزان مرگ و میر در جمعیتی هست که واکسن نزده و یا احیانا در واقع واکسن ها رو کامل نزده و به خصوص افرادی که از دوز آخرشون بیش از 3 ماه داره میگذره. حالا یه وقتی هست میبینین مثلا فرد دوز اولش رو زده، هنوز دوز دومش رو نزده، به نظر میرسه که در واقع زدن دوزهای در واقع مکمل و کامل کننده به خصوص در بحث اومیکرون میتونه که در واقع مثمر ثمر باشه. این رو به صورت مشخص متاسفانه در بیماران خودمون که در آی سی یو هستن یا در واقع در شرایط بدی فوت میکنن هم داریم میبینیم. وقتی باشون مصاحبه میکنیم و اطلاعاتشون رو میگیریم، متاسفانه قریب به اتفاقشون افرادی هستن که یا واکسن نزدن یا در واقع به هر علتی تأخیری در کامل کردن دوزها داشتن.
خب حالا نکته همینه آیه دکتر سالی عزیز، خیلی ها سوال میکنن، میگن واکسن میزنیم عوارض داره، خیلی عوارض، یعنی واقعا هم داره، یعنی شهروندان خسته میشن، انرژی لازم برای کار کردن ندارم و خیلی اتفاقات دیگه. اینا چیزاییه که متاسفانه رو آنتن نمیگن همکاران ما، دائما میگن آقا بزنید واکسن، فلان کنید، بهمان کنید، یعنی گویین که آقا بزن وگرنه میمیری دیگه. نمیبینی وقتی میزنه این آدم مثلا یه آدم مثلا 30% 50% میشه برای زندگیش. خب اینا رو ما نمیتونیم، یعنی نمیدونم، من که سوادش ندارم حقیقت بگم، اما شمایی که دارید به مردم بگید اگر مثلا این توانت کم میشه این مقطعی است. اینو چجوری باید به مردم بگیم که باور کنن یه عده که نمیزنن حداقل بدونن بیان بزنن، حالا یه عده که اصلا از بیخ در واقع میشه گفت قبول ندارن؟
بله، ببین جناب راسخ، ما مسئله‌ای که در مورد واکسیناسیون داریم این هستش که واکسیناسیون قطعاً با عوارض کوچیکی همراه خواهد بود. بله. اما این عوارض رو وقتی شما در یک کفه ترازو میذارید و با عوارض ابتلا به بیماری اصلی که در حال حاضر کووید 19 یا کووید 19 هست مقایسه میکنی، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی در واقع متاسفانه شما این تعداد فوت، این تعداد درگیری ریوی، عوارض طولانی مدت قلبی و مغزی کلیوی و متاسفانه حتی عوارض در واقع نورولوژیک مغز و اعصاب و روانپزشکی که این بیماری مهلک داره ایجاد میکنه رو وقتی کنار واکسیناسیون قرار میدی، به نظر من اگر کسی هم این صحبت رو میکنه یا اطلاعات کافی نداره یا احیانا استراب داره در زدن واکسن. وگرنه شما میبینین در واقع یکی از علتهای مهم در تمام دنیا در پیشگیری از بیماری‌های عفونی و افزایش طول عمر بشر ظرف 100 سال گذشته واکسیناسیون بوده که خوشبختانه کشور ما در خاورمیانه پیشرو هست. شما نگاه میکنین هر چقدر کشورهای ضعیف‌تر احیانا با مشکلات متعدد هستن، واکسیناسیون در واقع تو اونها ضعیف‌تر و میزان مرگ و میر و عوارض در اونها بسیار بیشتر است. کشورهای همسایه ما هستن، مردم میتونن مردمشون دقت بکنن، این کشورها واکسیناسیون خوبی ندارن و متاسفانه قسمت عمده‌ای از جمعیتشون همیشه از در واقع عوارض و مرگ و میر بیماری عفونی رنج برده. من فکر میکنم اینو باید روش دقت نظر داشت که افرادی که در واقع در هر کاری مهارت لازم رو دارن و در کشور ما خبرگانی که در وزارت محترم بهداشت و کمیته ملی واکسن هستن و تصمیم گیری هایی که دارن میکنن سمت و سوش قطعا سمت و سوی حفظ جان مردم و دوری از عوارض هستش و من فکر میکنم با توجه به واکسیناسیونی هم که ظرف 6 ماه گذشته در کشور حادث شد، خوشبختانه ما تونستیم تا حد زیادی در واقع از این مسئله سود ببریم.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر صالحی عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنم.
روز خوش، خدا
نگهدارتون باشه. و از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که همراه صبح و گفتگو بودید. روز خوش.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید، شنونده برنامه های رادیو گفتگو بودید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما با ما در تماس باشید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیارتون هست. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هم وطنان گرامی است. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما هم وطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. اما هم وطنان خوبم خدمتون عرض کنم که پیشا پیش سال روز ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو تا تبریک عرض میکنم خدمت همه شما گرامیان، به خصوص پدران عزیز کشورمون که این روز مزین هست به نام این عزیزان و روز پدر. رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه.